هفته مرداد 96 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه 12 بحث در ملاقی بعض اطراف شبهه محصول است. فرض بفرمایید ما 2 یا 3 یا بیشتر ظرف آب داریم. علم اجمالی به نجاست احد هما یا احد هم داریم. ثم هوای من به یکی از این ظرف های آب اصابت کرده است. آیا از این عبا که ملاقی است، آیا اجتناب از این عبا لازم است یا نه؟ علم اجمالی نسبت به ظروف گفتیم تنجیز داره، از همه این آباها باید اجتناب کنیم. لکن عبای من ملاقات کرد به آبی که داخل یکی از این ظرف هاست، آیا اجتناب از عوام به عنوان نجاست لازم است یا لازم نیست؟ یعنی آیا عبا هم داخل میشد در اطراف این علم اجمالی، یا عبا داخل در اطراف این علم اجمالی نمیشود؟ توجه فرمودید. وجوه بل اقوال. قبل از این که وارد اصل بحث بشیم، 2 مقدمه رو باید خدمت شما عرض کنیم. 1 مقدمه کوتاه تر است و مقدمه دیگر قدری بحث داره. مقدمه اول که کوتاهه این است: بحث ما اختصاص دارد به جایی که ملاقی ملاقات کرده باشد به بعضی از اطراف شبهه محصول. اما اگر 2 ظرف آب دارید، علم به نجاست احد هما دارید، عبا به یک ظرف اصابت کرد و قبام به ظرف دیگری اصابت کرد، درست شد؟ عبا به یک ظرف اصابت کرد، قبا به ظرف دیگری اصابت کرد. اینجا دیگه بحثی که به شما گفتیم جاری نخواهد شد. چرا؟ چون در این فرض بعد از پایان 2 ملاقات، همون جور که 2 ظرف رو من علم اجمالی داشتم به نجاست احدهما، الان یه علم اجمالی دیگه درست شده است و اون علم اجمالی دوم این است که یا عبام نجس است یا قبا نجس است. بنابراین این میشد علم اجمالی دوم و این علم اجمالی دوم هم تنجیز دارد. در نتیجه از اینم باید چی بشد؟ اجتناب بشد. پس بحث ما جایی که اشیایی ملاقات بکنن به تمام افراد شبهه محصوره نیست. بحث ما جایی است که ملاقی ملاقات بکند به بعض اطراف. دقت فرمودید؟ و الا هاکذا، اگر عبا رو زدید تو ظرف شماره 1 در آوردید، زدید تو ظرف شماره 2، اینجا که دیگه چی داری؟ اینجا دیگه علم تفصیلی به نجاست عبا دارید. توجه میکنید؟ کلام در ملاقی شبهه محصوره جایی است که ملاقی که عبا باشد، ملاقی بله به کسر قاف، ملاقی ملاقات کننده، ملاقات کننده اصابت کند به بعض اطراف و به بعض اطراف دیگه اصابت نکند، وقت میشه ملاقی شبهه محصوره و این بحثی که میخوام بگم در موردش جاری میشود. پس این یه نکته در تحریر محل نزاع. مقدمه دوم که البته مقدمه مفصلی است، این است که گفتیم که تنجیز علم اجمالی به خاطر چیست؟ به خاطر تساقط چی؟ اصول نافیه در اطراف علم اجمالی است. این بفرمایید که تساقط در جایی می شود که علم به موضوع تام شما داشته باشید نسبت به حکم، یعنی علم شما نسبت به موضوع برای حکم که این موضوع برای حکم است، این علم شما باید تام باشد، چنانچه در قالب شبهات موضوعی مطلب همین است. متوجه شدی؟ علم تام به موضوع، حالا مثال میزنم روشن میشه. اما اگر شما علمتون به جزء الموضوع باشد، یعنی یه قسمت از موضوع رو میدانید قسمت دیگر از موضوع رو نمیدانید، خیلی خوب، اینجا علم اجمالی شما تنجیز ندارد و اصول نافیه در اطرافش تساقط نخواهد کرد. یعنی چی داریم میگیم؟ داریم عرض میکنیم که تساقط اصول در جایی است که شما علم داشته باشید به موضوع تام برای حکم، اما اگر علم شما به موضوع تام نباشد، علم به جزء الموضوع باشد، تمام موضوع را علم نداری، جزء الموضوع را علم داری. اگر جزء الموضوع را علم داشته باشید، اینجا علم اجمالی شما تنجیز ندارد و اصول نافیه در اطرافش جاری می شود. خیلی خوب، مثال بزنید. مثلا جواز قصاص کی مترتب میشه؟ حکم به جواز قصاص مترتب است بر قتل مسلمان. اگر کسی مسلمانی رو بکشد، قصاص در حق او ثابت است. بنابراین موضوع قصاص مرکب است از دو تا مطلب: تحقق قتل و اینی که قتل متعلقش کی باشد؟ مسلمان. قتل واقع شده باشد بر یک مسلمان. حالا در جایی که ما اجمالاً می‌دانیم یکی از این دو نفر مسلمانند، مسلمان محقون و دم، اما دیگری نیست. پس می دانیم یکی از این دوتا مسلمان محکوم الدم است، خیلی خوب، و دیگری نیست. مسلمان محکوم الدم دیگری نیست، درست شد؟ خب آیا اینجا میتونیم این دوتا رو بکشیم؟ نه. یکیشون رو میتوانیم بکشیم؟ چون علم اجمالی به این که یکی از این دوتا محقون و دم است مانع میشود از قتل هر یکی از این دوتا، به خاطر اینکه این علم اجمالی تنجیز میاند. اما اگر یکی پیدا شد یکی از این دوتا رو کشت، آیا قصاص برش ثابت می شود یا نه؟ متوجه شدید؟ حق نداشت بکشه، چون علم اجمالی تنجیز داره. اما زد یکی از این دوتا رو کشت، آیا قصاص برای او ثابت می شود یا نه؟ میگم قصاص برش ثابت نمی شود. چرا؟ چون قتل ازش صادر شده است. اما قتل قصاص جایی میشد که قتل واقع شده باشد بر مسلمان محقون دم. و الان این مقتول را مشک داریم، آیا مسلمان محقون دم هست یا نیست؟ بنابراین قصاص برش ثابت نمیشد. بله حق نداشته بکشه، مرتکب معصیت شده است، اما قصاص برش ثابت نمیشد، چون قتلی قصاص دارد که واقع بشود بر مسلمان محقون الدم، و این قتل واقع شده، اما محقون الدم بودن و مسلمان بودن مقتول ثابت نیست، بنابراین قصاص مترتب نمیشود. درست شد؟ یه مثال دیگه، اگر دو بفرمایید چیست؟ اگر دو جسد است، این دو جسد را می دانیم یکی از این دو جسد جسد میت انسانی است که غسلش ندادند، و یکی دیگه یه بررس، منتها اون انسانم جوری سلاخی شده است که الان این بره و اون انسان به هم مشتبه شد. کدوم از این دوتا جسد بررس، کدوم یکی انسان است؟ خب در این صورت آیا شما میتونید گوشت یکی از این دوتا را مصرف کنید؟ چون علم اجمالی دارید یکیش انسانه و انسان گوشتش چیه؟ حرام است، اکل لحمش حرام است، بنابراین باید از هر دو در اکل اجتناب کنید. حالا اگر آمد دست شما اصابت کرد به یکی از این دوتا گوشت، مس کردید یکی از این دوتا گوشت، خب می دونیم مس میته چی؟ آدمی چه دارد؟ غسل مس میت دارد. مس میت آدمی غسل دارد. الان دست شما با یکی از این دوتا گوشت، دوتا جسد ملاقات کرد، آیا غسل بر شما واجب است؟ چرا؟
مس میتونم
احسن. تمام موضوع برای غسل مس میت مس است، این یه جز. جز دیگرش مس میته آدمی. مس رو میدونید مس کرده اید، اما این کالبد، این جسد، این گوشت آیا مال میت آدمی است؟ این رو نمیدونید. بنابراین غسل مس میت بر شما واجب نیست، در این حال که از اون دوتا گوش باید اجتناب کنی، حق اکل نداری، ولی غسل مس میت هم بر عهده شما اگر یکیش رو مس کنی لازم نمیشه. سرش چیست؟ سر مطلب این است که علم اجمالی هرگاه تعلق بگیرد به ثبوت یه تکلیف فعلی و شک در هر یک از اطرافش باشد، این منحصراً در جایی است که شک در انطباق معلوم بالاجمال باشد. دو ظرف آب، خیلی خوب، میدونم در این دو تا ظرف آب یه تکلیف اجتناب من دارم، لکن شکم در این است که ظرف سمت راست نجس است یا ظرف سمت چپ. پس شک در انطباق معلوم بالاجمال که نجاست است در ظرف سمت راست یا چپ داره. در این صورت علم اجمالی تنجیز داره، به خاطر اینکه اصول نافیه در اطرافش چی؟ تعارض و تساقط میکنه. درست شد؟ خب، رجوع به اصل نافی در این صورت جایز نیست، نه در همه اطراف علم اجمالی نه در بعض اطراف علم اجمالی. در بعض اطراف دون بعض بخن جاری کنید میشد چی؟ ترجیح بلا مرجح. در همه اطراف هم بخن جاری کنید که اصل اصلا به چی شده است؟ به تعارض تساقط کرد. خیلی خوب، تا اینجا روشن شد. اما اگر شک در اصل ثبوت تکلیف در این دوتا مثال باشد، یعنی چی؟ یعنی من اصلا شک دارم آیا به این دوتا ظرف آب نجاست اصابت کرده است یا نه، شک دارم آیا به این دو ظرف آب نجاستی اصابت کرده است یا نه، اینجا اصل نافی جاری میشد یا نه؟ اصل نافی در هر دو طرف جاری میشد. یعنی جایی که شک شما در اصل ثبوت تکلیف آیا اصلا نجاست اصابت کرده است یا اصابت نکرده است، خب این دیگه علم اجمالی نمیشه. این شما شک دارید در اصل ثبوت تکلیف، شک که در تکلیف جای جریان چیه؟ براءت است. براءت جاری میشه و هیچ مانعی ندارد که شما به اصل رجوع کنید، چه در بعض اطراف چه در تمام اطراف. درست شد؟ خب، و این مثال هایی که ما برای شما گفتیم از این قسم ثانی است. اگر احراز بشود معلوم بالاجمال تمام الموضوع برای حکم است، توجه فرمودید؟ علم اجمالی چه دارد؟ تنجیز دارد. اگر معلوم بشود جزء الموضوع برای حکم است، مثل مثال مست میتو، مثل مثال بفرمایید قتلی که برای شما گفتم، اگر معلوم بشود معلوم بالاجمال جزء الموضوع برای حکم است، اینم واضح است که حکم مترتب نمیشد، چون حکم وقتی بار میشد که موضوع به تمام اجزایش چه داشته باشد؟ تحقق داشته باشد. موضوع به تمام اجزا تحقق پیدا بکند، حکم بار میشد. اما اگر بعض اجزای موضوع تحقق پیدا بکند، خب بعض اجزای موضوع تحقق پیدا کند، به تبع حکم برش بار نمیشد دیگه. توجه فرمودید؟ میشد داستان سمسام و ازدواجش با شهناز دختر اعلی حضرت همایون، که میگفت قرار شاه دخترشو به من بدهد، بله از طرف منم موافقت ها انجام شده است، اما حالا قراره اونا موافقت کنن. خیلی این جزء الموضوع است. جزء الموضوع حکم برش بار میشد یا نمیشد؟ نمیشد. تمام الموضوع باید تحقق پیدا کند تا حکم برش بار بشه. جاهایی که معلوم باشد معلوم بالاجمال تمام الموضوع است یا جزء الموضوع است، حکم درش روشنه. اگر معلوم بالاجمال تمام الموضوع باشد، حکم مترتب میشه. اگر معلوم بالاجمال جزء الموضوع باشد، حکم مترتب نمیشه. کلام در این است که در بعضی از مصادیق، در برخی از موارد ما شک میکنیم آیا این معلوم بالاجمال ما تمام الموضوع است؟ اگر تمام الموضوع است، حکم بار میشه. یا معلوم بالاجمال ما چیه؟ جزء الموضوع. اگر جزء الموضوع باشد، حکم بار نمیشه. توجه فرمودی؟ پس ربما در بعض موارد اشکال از ناحیه چیست؟ از ناحیه بله احراز و عدم احراز مکلف است. مکلف احراز نکرده است تمام الموضوع است یا جزء الموضوع است، و الا حکم روشنه. اگر تمام الموضوع است، خیلی خوب، علم اجمالی تنجیز دارد. اگر جزء الموضوع است، علم اجمالی تنجیز ندارد. توجه می‌فرمایید؟ خب اینجا یعنی ربما تعیین موضوع که آیا تمامش بفرمایید حاصل شده است یا جزئش، مکلف دچار اشکال میشه. آیا این تمام الموضوع الان حاصل شده یا جزء الموضوع؟ مثال برای شما بزن. اگر علم اجمالی داریم به قصبیت یکی از دوتا درخت، خیلی خوب، پس یکی از دو درخت را علم اجمالی به قصبیتش داره. میدونه یکیش مالی خودشه، اما یکی قصب، یه درخت مالی دیگران این قصب کرد. اما از این دوتا درخت کدوم مال خودشه؟ نمیدونه. کدوم قصبه؟ نمیدونه. پس علم اجمالی به قصبیت یکی از دوتا درخت داره. حالا یکی از این دوتا درخت میوه داد دون دیگری. کلام این است که آیا از میوه این یه دونه درخت که میوه داده آیا می جایز است تکلیفاً میوه این درخت رو بخورد؟ و در نتیجه اگر خورد زمان وضعی هم ندارد یا نه جایز نیست و اگر خورد چیه؟ زمان هم دارد. چون شما می دونید ثمره تابع چیست؟ تابع درخت است. وقتی ثمره تابع درخت است اگر درخت قصبی میوه داده باشد شما حق ندارید از میوه درخت قصبی بخورید، از خوردن از میوهش چیه؟ حرام. و اگرم خوردین چون مال مردم رو خورده اید، خوردن مال مردم چه دارد؟ زمان دارد. اتلاف کردید اینو بر مالکش، من اتلف مال الغیر فهو له. الان نمیدونیم این درختی که میوه داده مال خودشه یا قصبه. اگه مال خودش باشه که خوردنش که حلاله، مال خودش هم خورده زمانم نداره. اگر قصبی باشه هم خوردنش حرامه هم زمان داره. الان اینجا چی کار کنیم؟ آیا اینجا داستان داستان تمام الموضوع است یا داستان داستان چیست؟ جزء الموضوع است. حرمت میوه مال جایی است که میوه نماع درخت قصبی باشد، درسته یا نه؟ اگر میوه نماع درخت قصبی باشد، ثمره درخت قصبی باشد، میشه حرام. الان این نمیدوند آیا ثمره درخت قصبی است یا نه، این میشه مشکوک. پس ثمره درخت قصبی بودن این میوه مشکوک است. وقتی ثمره درخت قصبی بودن این میوه مشکوک باشد یعنی من شک دارم آیا خوردن این میوه برای من حرام است یا حرام نیست، جای جریان چیه؟ جای جریان اصل براءت است. موضوع زمان چی چیه؟ زمان وضع الید است علا مال الغیر. شما وضع ید کردی بر مال غیر ضامنی، درست شد؟ اینم موضوع زمان است، اینم مشکوک. الان وقتی من این میوه رو برداشتم و خوردم شک دارم آیا وضع ید بر مال غیر کرده ام یا نکرده ام. بنابراین وقتی شک دارم وضع غیر وضع ید بر مال غیر کرده ام یا نه، اصل این است که من وضع ید بر مال غیر نکرده ام. بنابراین این علم به قصبیت یکی از دو تا درخت نتیجه او حرمت میوه یه تک درخت و زمان نسبت به خوردن این میوه یه تک درخت نمی شود. بله، نتیجه چیست؟ نتیجه این است که شما در هر دو تا درخت نمیتونی تصرف کنی. یعنی اگر دو تا درخت میوه داده بود، میوه دو تا درخت رو نمیتونستی بخوری. اما ما فرض کردیم یک درخت میوه داده است و درخت دیگر میوه نداده است. توجه کردید؟ بنابراین این علم اجمالی شما به قصبیت یکی از دوتا درخت برش مترتب نمیشد مگر تصرف در هر دوتا درخت، که یا شاخه ای از هر دوتا درخت رو ببری یا میوه هر دوتا درخت را میوه داده باشد و شما استفاده کنی. و اگر بر هر میوه هر دوتا درخت رو خوردی، و یقین پیدا میکنی که بر مال غیرم چه گذاشتی؟ ید گذاشتی و ضامنی. اما حرمت تصرف در ثمره یک درخت یا زمان نسبت به ثمره یک درخت بر این علم اجمالی مترتب نمی شود. بنابراین مانعی ندارد از این که رجوع کنیم به اصل، به اصل نافی در مورد نفی حکم تکلیفی و وضعی. نفی حکم تکلیفی و وضعی نسبت به ثمره یک درخت، یه درخت فقط میوه داد، علم اجمالی به قصبیت یکی از این دوتا درخت دارم، ولی یکیش فقط میوه داده، اون یکی امسال بار نداده. درست شد؟ الان آیا من میتونم از میوه این درخت بخورم یا نه؟ گفتیم بله میتونی بخوری. چرا؟ چون شک داری آیا خوردن این میوه برای شما حرام است یا حرام نیست. حرمت منوط به چیست؟ این است که میوهی رو شما نمیتونید بخورید که درختش قصبی باشد. آیا میدانی درخت این میوه قصبی است؟ نمیدونید. پس اکلش حلال. ثم زمان دارد یا نه؟ زمان ثابت است بر اتلاف مال الغیر، بر وضع ید بر مال غیر. بعد اینکه میوه رو خورد شک میکند آیا مال غیر رو وضع ید کرده، اتلاف کرده است یا نکرده است. در هر دوتا، هم در حرمت تکلیفی و هم در حکم وضعی، در هر دوتا اصل نافی جاری میشه و علم اجمالی اینجا تنجیزی نخواهد داشت. درست شد؟ خب این عرض ما. لکن محقق ناینی علی الله مقامه الشریف علی عکس ما معشی کرده است. توجه شدید؟ اینی که گفتم بعضی وقتا دوچار چه میشد؟ اشکال میشد؟ آیا این مسئله ما، آیا علم اجمالی تمام موضوع درش است یا جزء الموضوع است؟ ما تو این مثال علم اجمالی رو چه گرفتیم؟ جزء الموضوع گرفتیم. مرحوم آقای ناینی علی الله مقامه الشریف علم اجمالی رو اینجا تمام الموضوع به چه بیان؟ آقای ناینی می‌فرمایند وضع ید بر عین مقصوب موجب زمان اون عین مقصوبه هست و هاکذا موجب زمان منافع عین مقصوبه است الى ابد. یعنی شما ید گذاشتی بر مال غیر، این یدی که بر مال غیر گذاشتی هم این عینی که تحت ید دست رو ضامنی، هم منافعش رو ضامنی و هم منافعش رو ضامنی الی ابد. لذا جایز است مالک رجوع کند به غاصب اول حتی در منافع متجدده ای که بعد از خروج عین از ید او حاصل شده است. عین از ید غاصب اول خارج شده، رفته دست دیگران، لکن من می توانم عینم را و منافعش را هم که در نزد دیگران حاصل شده است از این غاصب اول مطالبه کنم. آقای روح الامین زمین مرا غصب کرد، خونه مرا غصب کرد، درست شد؟ یک سال خونه دست خودشون بود، ثم دیگران از ایشون یا فروختند یا دیگران آمدند گرفتند، چشون انتقال پیدا کرد، انتقال پیدا کرد به نفر دوم، نفر سوم، پنج دست، ده دست، مال چه شد؟ گشت. اگر یادتون باشد یک قانونی رو بحث کردیم در بی به نام قانون تعاقب چی؟ ایدی. ایدی جمع ید، ایادی هم غلطه اون، ایادی ید نعمت رو میگن، ید به معنای ید جمعش ایدی است نه ایادی. به قانون تعاقب ایدی مالک الان پنج نفر خاصه اومدن رو مال من به ترتیب زمانی، اولی آقای روح الامین است، بعد آقای صادقی، ثم آقای سجادی، همینجور تا آخر، این ردیف قاصبان ترتیبش هم از اول. خیلی خوب، قانون تعاقب ایدی چی میگو؟ قانون تعاقب ایدی که در بی بحث کردی میگه مالک از هر کدوم از این قاصبین خاص میتوانه دست بگذاره بگه مالی منو بده، مطالبه عین مالش رو ازش بکنه. چرا؟ چون همه اینا بر مال چه پیدا کرده؟ ید گذاشته. میتونم به قاسم اول بگم بده من خونه منو پس بده، میتونم به سومی بگم، میتونم به آخری بگم، و لذا چون همه ید گذاشتن دیگه و همه هم یدشون قاسم و همه ای که ید گذاشتن به ید میشن چی؟ زامن. بله از هر کدوم که گرفتم دیگه از دیگری چی؟ چون من یه خونه داشتم، شش تا خونه که نداشتم، یه خونه از این بگیرم یکی هم از این بگیرم یکیش میشه شش تا خونه، من یه خونه داشتم، این یه خونه را هر کدوم اینا که ید گذاشتن من میتونم یخشو بگیرم و مالم رو ازش بگیرم. لذا مثلا من میبینم تو اینا کسی که میتوند مال من رو پس بده یا من زورم بهش میرسه یا اون قدرت ادا دارد آقای روح الامینه. الباقی اینا المفلس و فی امان الله یخشون هم بگیرم چیزی دست منو نمیگیره. متوجه شدی؟ یا سومی یا پنجمی یا شیشمی هر کدوم من یخه همون رو میتونم بگیرم این مالم رو بگیرم. این مال این به قانون تعاقب ایدی. بریم سر منافعش. خونه یه منفعتی هم داره و اون اجاره بهاشه. خیلی الان من اجاره بهای خونه من میتونم بگیرم دیگه به اجرتل چی؟ مثل. خیلی خوب، اگر به آقای روح الامین مراجعه کردم خونه 10 سال تصرف این مجموعه بوده است، می توانم از آقای روح الامین اجرت المثل 10 سال خونه رم بگیره. با اینکه ایشون تو این خونه 2 سال بوده، بعد خونه اومده دست آقای صادقی، 2 سال هم آقای صادقی بوده، بعد اومده دست آقای دیگه 2 سال هم پیشمون بوده، نه هر کدوم 2 سال بودن، لکن من 10 سال را می توانم یه جا از آقای روح الامین بگیرم. متوجه شده؟ بله. اگر من به آقای خدایی برای گرفتن خونه اینم مراجعه کردم، آقای خدایی این رو به من برمیگردونه. بعد اگر از آقای سجاد خریده بود این مال غصبی را، رجوع میکند به سجاد، میگه پولی منو پس بده، به من این غصبی فروخته و کلا سری من گذاشته، مالی رو فروخته که چه نبوده است، مالک نبوده، پولمو پس بده. اگر آقام به سجاد فروختن، سجاد مراجعه به آقا میکنن همینجور تا برسیم به قاصد اعظم. استقرار اگه یعنی بقیه خریدن، توجه کردی؟ اگر بقیه خریدن و نمیدونستن مال قصبیست، من میتونم از آخری مال رو بگیرم. این رجوع به قبلی میکند به قبلی تا استقرار زمان میفتد بر آقای روح الامین. پولیو که گرفتن باید چیکار کنن؟ پس بدن به نفر اول. نه این این مال این. و اما مال منافع اجرت المثل خود، اجرت المثل 10 سال را اگر رجوع کردن به آقای روح الامین غاصب اول، تمام 10 سال را ازش میگیر. اگر رجوع کردم به آخری که آقای خدایی است، و آقای خدایی مال چقدر پیشش بوده؟ 1 سال. اگه 1 سال مال دستش بوده، من که نمیتونم اجرت المثل 10 سال ازش بگیرم، همون اجرت المثل 1 سال ازش میگیرم. میرم سر به قبلیش، 1 سال هم پیش ایشون بوده، از اونم 1 سال میتونم بگیرم و همینجور. اما اگر از عقب شروع کنم، اگر از آقای روح الامین شروع کنم، اجرت 10 سال رو میگیرم. اگر از آقای صادقی شروع کنم، اجرت 8 سال رو میگیرم. اگر از آقای سجادی، اجرت 6 سال رو میگیرم. توجه کردی؟ چون اونا اجرت قبل خودشون رو که من بده کار نیستن که. آقای سجادی میگه ما از اون وقت که دست گذاشت رومال اجرت مثل مال رو تا حالا که من پس گرفتم ضامنه. او 4 سال اول که دست آقای سجادی نبوده است که او نباید اجرتشو بدهد که. باشه، یدی که بی باطله میشه ید عدوانی دیگه. ندونست اجرت المثل باید بده، مال غیر رو دست گذاشتی باید اجرت المثلشو بدی، بدونی یا ندونی. ترجمه میکنه، شما چراغ اتاقم که خاموش باشد اشتباهی اگر خواهر زن دادمی کار گرفتی تا آخرم طرفینم نفهمیدن. خیلی خوب، اگر حضرت عباسی تا آخر هیچ کدوم نفهمیدن، شما فکر کردی رقیه خانومه، اونم فکر کرد آقا مصطفی شوهرش. تا آخر اگرم نفهمیدن گناهیم چی نکردن. چراغو که روشن کرد یهو اون به شما گفت وای خاک به سرم آقا فلان، شما هم گفتی که ای وای شما بودین، من فکر کردم رقیه است. حالا معلوم شد سکینه آباجیشه. بله خیلی خوب، حالا لوفورز که چنین اتفاقی بیفتد گناه نکرد، لکن شما یه چی بده کاری؟ یک مهرل مثل به این خانم بده کاری. چرا؟ چون فلان که تو دنیا مفتی نمیشد که. به اندازه ای که دفعتن واحده، اگر این خانم شوهر نداشت و دفعتن واحده صیغه میشد چقدر است؟ یه زنی مثل این تو بازار مهرش دفعتن واحده چقدر است؟ این میشه بستگی داره کی باشه. بس مهر المثل، یه مهر المثل باید بهش بده و البته زنم باید چه کند؟ یک عده وطیه به شبهه. و عده وطیه به شبهه عده چیست؟ عده متعس. یه عده وطیه به شبهه دوبار باید عادت بشد و پاک بشد، باید عده نگه دارن. خب آیا باید به شوهرش هم بگرد که آقا مصطفی؟ نه، هیچ لازم نیست چیزی به کسی بگه، لکن عده باید نگه دارد. عده هم دیگه زن خودشون بلدن، دوبار تحویل نداد به شوهرش، یه بونه هایی بیارد، یه همون قرائت فرایی که خودتون بلدین بیارد. بله، عده وطیه به شوهرم الان تردید کرده که آیا عده متعس یا حیزتون واحده. ببینید تو کتاب العدد، بله الان تردید کرد. ملاحظه بفرمایید، یک حیز یا دو حیز، این را باید اجتماع. یعنی چی آقا؟ یعنی ولو شما وضعیت کردی بر مال غیر و نمیدونستی، زمانت سر جاشه، بدونی یا ندونی زمان داری. بنابراین شما خریدی ولی نمیدونستی قصبه، حالا که فهمیدی قصبه اجرت المثلشو به مالک بده کاری. من پولشو دادم، پول که به مالک نرسید است که، پولش رو قاصب از شما گرفت. ید شما هم ید زمانه است نسبت به عین، یعنی کسی که مالکه میتونه بیاد از خود شما پس بگیره و شما باید پسش بدی. بله پول دادی براش، رجوع میکنی به اونی که کلا سرت گذاشته، پول دو پس میگیر و اجرت موقعی هم که تصرفت بوده باید به مالک بدی. دقت کردی؟ خب آقای نائینی چه می‌فرمایند؟ آقای نائینی رو این قانون که برای شما گفتیم می‌فرمایند علم اجمالی به قصبیت یکی از دوتا درخت مترتب می‌شود بر او زمان نفس این مقصوبه، یعنی اون درختی که از مال غیر قصب کرده است نسبت به خود اون درخت زمان دارد، و همچنین زمان منافعش، ولو منافع متأخر باشد، یعنی منافعی که در آینده بیاد. درست شد؟ این از جهت حکم وضعی، یعنی هم نسبت به خود عین مقصوب زمان دارد، هم نسبت به منافع متأخره و متجدده. اما نسبت به حکم تکلیفی، حرمت ثمره، حرمت میوه، اینی که میوه شو آیا میشد بخوری یا نه، حرمت میوه اگرچه از اول نبوده است، ما نمیدونیم این میوه آیا در ملک غیره، میوه درخت غصبی است یا میوه درخت غصبی نیست، حرمت این میوه اگرچه از اول نبوده چون موضوعش نبوده، چون میوه رو فرض کردیم درخت تازه میوه داده است، میوهش میوه جدیده، ولی آقای ناینی میگن ملاک حرمت اینجام وجود داره، ملاک حرمت وجود دارد و ملاک حرمت قصب عین است، قصب عینی که موجب می شود ید چی؟ ید کسی که بر این مال است بشد ید عادیه، ید عدوانی. وقتی شد ید عدوانی نسبت به خود عین و منافع موجودش و منافع غیر موجودش نسبت به همه زمان دارد، چون موضوع ما همین بود دیگه.
نه، موضوع ما این بود که دو تا دره، یکیش میمه دره، یکیش نره. تو من نمیدونم که اونان کدومه یه مورد دیگه، چون بحث کرده یه مورد.
نه، میگن شما علم اجمالی داری دیگه. علم اجمالی به قصبیت یکی از این دوتا درخت، درسته؟ داری یا نداری؟ میگن خود این علم اجمالی نسبت به قصبیت یکی از دوتا درخت موجب میشد زمان عین مقصوبه را. خیلی خوب، میگن موجب میشد زمان عین مقصوبه و منافعش، هم عین مقصوبه رو شما ضامنی هم منافع رو. این از جهت حکم وضعی که زمان باشه. نسبت به حکم تکلیفی میفرماین حرمت ثمره، چون این ثمره نبود اون وقت که شما قصب کردید، الان تازه به وجود آمده، حالا شک دارید آیا این ثمره ای که تازه به وجود آمده حرام است یا نه، آقای ناینی میگه ولو حرمتش مشکوکه، اما ملاک حرمت درش هست، و ملاک حرمت این است که ید شما ید عدوانی است. وقتی ید شما عدوانی است، ید عدوانی بر عین و منافع موجود عین و منافعی که موجود الان نیست اما بعداً حاصل می شود، این ید عدوانی نسبت به همه اینا شما داری، پس بنابراین خوردن این میوه شما حرام است. این فرمایش آقای ناینی، اونم عرض ما، یعنی ما گفتیم جزء الموضوع نه حرمت اکل دارد نه زمان وضعی دارد. آقای ناینی با این بیانی که فرمودن میفرمایند هم زمان وضعی دارد هم حرمت اکل دارد، یعنی ما داریم جزء الموضوع میگیریم، آقای ناینی دارد تمام الموضوع میگیرد. پس عرضمون این بود ربما جاهایی پیش میاد که تشخیص این که جزء الموضوع است یا تمام الموضوع است مشکل میشه. آیا جزء الموضوعه یا تمام الموضوعه؟ مشکل میشه. حالا یا فرمایش آقای نائینی تمام است یا نه؟ انشالله فردا. و صلی الله علی محمد. هیچ کدام قاعده کلی، هیچ کدام از واجبات مالیه پرداختش به واجب النفقه جایز نیست.
حالا فرد نیست که این پسر خودش فقیره، مادر درست باشه اون نفقه، اما واجب النفقه بودنش مشکوکه. این نیست که پسر بتونه که حالا نمیتونه.
خب دیگرانی هم نیستن که خرج اون مادر رو بدن، باید از فقیه اجازه بگیرن.